اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌ام فقط صبح که بیدار میشه انحراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انحراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انحراف آیه فقط در یه چشم وجود داره یا انحراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انحراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راسته گاهی چشم راست. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انحراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انحراف داشته باشه خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انحرافای دو چشمی به مراتب از انحراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتر.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری ها داریم که اسمش بیشتر سندروم های مثلا انحراف چشم بهش میگیم، و این سندروم ها به این علتن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمان هاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله.
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله.
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شوه. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزشایی که مردم میبینن و اطلاعاتی که کسب میکنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. این دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیشو از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه‌هایی که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله.
6 ماه اول رو ما یه ذره ترمز بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیماره که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزش اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که مدل استفاده میکنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری های ما. اگر بیماری زمینه ای داریم، به خصوص بیماری های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. والی هرات در رأس یک هیئت تجاری بلندپایه با منظور گفتگو پیرامون همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و پروژه‌های مشترک زیربنایی به ترکمنستان سفر کرد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
والی هرات در رأس یک هیئت تجارتی بلندپایه به منظور گفتگو پیرامون همکاری های اقتصادی، تجارتی و پروژه های مشترک زیربنایی عازم ترکمنستان شد. این سفر مولوی نورعمد اسلامجار در حالی انجام می شود که همکاری های دو جانبه میان افغانستان و ترکمنستان در بخش های ترانزیت، انرژی و زیربناها در سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، والی هرات قرار است در جریان این سفر با مقام‌های عالی رتبه ترکمنستان دیدار و درباره گسترش روابط اقتصادی، تسهیل مسیرهای ترانزیتی و پیگیری پروژه‌های مشترک زیربنایی، به ویژه پروژه‌های حیاتی چون خط لوله گاز تاپی، خط آهن و انتقال برق گفتگو کند. پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی منطقه است که عبور آن از خاک افغانستان ظرفیت ایجاد هزاران فرصت شغلی و منبع درآمد پایدار را به همراه دارد. این پروژه اکنون در داخل افغانستان در حال اجراست و از اولویت‌های حکومت به شمار می‌رود. از دیگر محورهای کلیدی در گفتگوی این سفر، پروژه اتصال خط آهن ترکمنستان به خط آهن خافرات است. این خط ریلی که افغانستان را به شبکه ریلی منطقه‌ای وصل خواهد کرد، نه تنها مسیرهای حمل و نقل را تسهیل می‌کند، بلکه برای صادرات و واردات کالا نقش حیاتی دارد. همچنین پروژه انتقال برق از ترکمنستان به هرات یکی دیگر از برنامه‌های مشترک دو کشور است که اجرای آن می‌تواند نیازهای انرژی در ولایت هرات و غرب افغانستان را تا حد زیادی برآورده ساخته و زمینه رشد صنایع تولیدی را فراهم سازد. سفر والی هرات به ترکمنستان بیش از یک دیدار دیپلماتیک حامل پیامی واضح است: تقویت تعاملات اقتصادی، استفاده از موقعیت جغرافیایی افغانستان به عنوان پل اتصال آسیای میانه و جنوبی و تلاش برای بیرون رفت کشور از انزوا و فقر اقتصادی با تکیه بر توسعه منطقه‌ای. در همین حال کارشناسان اقتصادی بر این عقیدند که روابط میان افغانستان و ترکمنستان از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است، چرا که هر دو کشور نه تنها همسایند بلکه دارای منافع مشترک در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، تجارت و امنیت منطقه‌ای میباشند. محمد رفیق شهیر کارشناس امور اقتصادی در این خصوص به رادیو دری گفت: ترکمنستان با دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی در تلاش است تا از مسیر افغانستان صادرات انرژی خود را به کشورهای جنوب آسیا گسترش دهد. پروژه های چون خط لوله گاز تاپی و انتقال برق نمونه های از این همکاری ها هستند.
ما شاهد سفرهای متعددی از کشور دوست ترکمنستان در سطح وزرا از او به ولایت هرات بودیم و خب این اولین دفعه است که از ولایت هرات والی ولایت هرات به عنوان مسئول محلی سفر میکنه و با تماس های نزدیکی که برقرار میشه، اینا همگی مؤثریت بسیار بالایی داره در تطبیق این پروژه بسیار بزرگ. و این پروژه بزرگی که تطبیق میشه ضرورت به این همکاری ها و دید و بازدید های زیاده داره که انشاءالله ما بسیار خوشحال هستیم که همه حیات هایی که از ترکمنستان آمده و هم از حیات هایی که از هرات به اونجا میره زمینه را بیشتر مساعد بکنه که تا این پروژه به موفقیت تطبیق شود.
شهیر با اشاره بر این که افغانستان نیز با موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش میتواند به عنوان پل اتصال آسیای میانه با جنوب آسیا عمل کند، اظهار داشت اتصال خطوط ریلی ترکمنستان به افغانستان و توسعه مسیرهای ترانزیتی زمینه ساز تقویت تجارت دو جانبه و رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.
کشور ترکمنستان از نگاه فرهنگی هم با مردم هرات پیوندهای داره. تعداد زیادی از ترکمنهای عزیز ما در ولایت هرات زندگی میکنن و همیشه در رفت آمد هستن و خب حتی بازار خرید و فروش هم ساخته شده. تعدادی از اینا که میرن به ترکمنستان میان، بعضی اقلام از هرات به وجود ترکمنستان میبرن و ترکمنستان به هرات میارن. ما امیدوار هستیم که با روابط فرهنگی و دیپلماتیکی وجود داره سطح روابط بالاتر بره، رفت آمدها بیشتر شود و برنامه‌های اقتصادی بهتر تطبیق شود.
در شرایطی که افغانستان تلاش دارد پس از بحران‌های چند ساله اقتصادی مسیر ثبات و رشد را در پیش گیرد، تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان نقش محوری در تحقق این هدف دارد.
ترکمنستان از کشورهایی است که سرحد با هرات دارد و همچنان علاقمندی‌های خاصی دارند. بزرگترین پروژه‌ای که امروز در هرات تطبیق میشه پشتیبانی از او و مبدأ اصلی وزیر ترکمنستان است، از جمله تاپی، امتداد خط آهن، همچنان انتقال برق از ترکمنستان از طریق هرات به پاکستان. اینا همگی ارزش بالای اقتصادی داره.
سفر رسمی والی هرات نماد رویکردی تازه برای تعامل سازنده و مشارکت در پروژه‌های بزرگ منطقه است. تحکیم این روابط به ویژه در دوره‌ای که افغانستان نیازمند توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات منطقه‌ای است، می‌تواند گامی مؤثر برای ثبات، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مسئولان ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌گویند که چندین منطقه و برج باستانی را در ولایت ننگرهار شناسایی و ثبت کردند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده از قول مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفته است که در مسیر خط دوم جاده جلال‌آباد کابل که کار بازسازی آن جریان دارد، چندین آبده تاریخی کشف و شناسایی گردیده است. در اعلامیه آمده که این آبدات تاریخی که به قول اعلامیه به دوره کوشانیان قبل از ظهور دین مبین اسلام در افغانستان و وابسته به بودایی هاست، شامل 4 محل و 2 برج بلند می باشد که بر اساس تحقیقات اولیه این محلات و برج‌های بلند در آن زمان در مسیر کاروان‌های تجارتی که از این مسیر عبور و مرور می نمود ساخته و از این برج‌ها به منظور نظارت کاروان‌ها استفاده صورت می گرفت. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده که این محلات تاریخی در مربوطات ولسوالی حصارک و شیرزاد ولایت ننگرهار موقعیت دارد و برای باشندگان این مناطق گفته شده تا در حفظ و نگهداری آن همکاری نموده از تخریب بیشتر آن جلوگیری نماید. شایان ذکر است که چند قبل در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل در مسیر جاده جلال آباد کابل نیز 3 آبده تاریخی کشف و شناسایی گردیده بود. خط دوم جاده جلال آباد کابل نه تنها در زمان حاکمیت انگلیس در افغانستان راه رفت آمد کاروانها و نظامیان انگلیس به هند بود، بلکه راه عبور و مرور کاروانهای تجارتی نیز بین آسیای مرکزی، چین و آسیای جنوبی بوده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت بر لفاظی‌های ضد ایرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی پاسخ داد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد هر گونه ماجراجویی نظامی از سوی ایالات متحده یا نایب آن رژیم صهیونیستی، اعم از اقدام علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی و حیاتی جمهوری اسلامی ایران، با پاسخی سریع متناسب و مشروع مواجه خواهد شد. در نامه ایروانی آمده است که اقدامات ملت یمن ناشی از تصمیماتی مستقل بوده که در چارچوب اعمال حق حاکمیت ایشان در مقاومت در برابر تجاوزات علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و همچنین در ابراز همبستگی با ملت فلسطین که تحت حملات بیوقفه و غیر قانونی قرار دارند اتخاذ گردیدند. در ادامه این نامه آمده است که هر گونه تلاش برای انتساب این اقدامات مشروع به جمهوری اسلامی ایران تحریفی آمدانه از واقعیت و تلاشی نومیدانه برای منحرف سازی توجه جامعه بین المللی از ریشه های اصلی بحران جاری در منطقه، یعنی جنایات فاحش و مستمر رژیم صهیونیستی در غزه و ساحل غربی، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و اقدامات تجاوزکارانه بیوقفه ایالات متحده آمریکا علیه یمن است. ایروانی در نامه خود تصریح کرد چنین اظهارات جنگ طلبانه و تنش‌زا که صراحتاً توأمان با تهدید به توسل به زور علیه یک کشور دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحده است، نقض آشکار و جدی اصل بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحده است. نتانیاهو در روزهای اخیر بار دیگر ضمن تکرار اتهامات بی‌اساس، اقدامات ملت یمن در واکنش به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی صراحتاً جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد و مدعی شد اسرائیل نه فقط از یمن بلکه از ایران انتقام خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا نیز از لفاظی‌های نتانیاهو حمایت کرد. موضع‌گیری‌های ضد ایرانی نتانیاهو در شرایطی مطرح می شود که سران رژیم صهیونیستی به علت نسل کشی و جنایت سازماندهی شده در غزه تحت پیگرد دادگاه های بین المللی قرار گرفتند. سومین جشنواره رسانه‌ای صبح با تجلیل از چهره‌های ممتاز ضد استکباری از نمایندگان سابق پارلمان اروپا و بریتانیا تا خبرنگار فلسطینی غزه صدای مقاومت را در برابر ظلم جهانی تنین انداز کرد. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای صبح با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، احمد نوروزی، معاونت برون مرزی و جمعی از چهره‌های ممتاز ضد استکباری از سراسر جهان در تهران برگزار شد. این رویداد که از 13 تا 18 ثور در جریان است با اهدای جوایز ویژه به کلر دالی و میک والاس نماینده سابق پارلمان اروپا، جورج گالوی نماینده سابق پارلمان بریتانیا، احمد سحمود خبرنگار فلسطینی شبکه العالم در غزه و مسعود نجابتی هنرمند گرافیست ایرانی به پاس تلاش‌هایشان در حمایت از مقاومت و مبارزه با ظلم برگزیدگان خود را معرفی کرد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود بر نقش رسانه‌های مستقل در انعکاس صدای مظلومان و ایستادگی در سمت درست تاریخ تاکید کرد. جبلی با گرامی داشت یاد شهدای مقاومت مانند اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و یحیی سنوار به همگرایی فزاینده نیروهای مستقل در برابر جریان‌های سلطه اشاره کرد. رئیس سازمان صدا و سیما با انتقاد از قدرت‌های استکباری که با سلاح و بمب کودکان غزه را هدف قرار می‌دهند، افتخار جبهه مقاومت را ایستادگی در برابر سرکوب و گسترش حرکت‌های مردمی ضد صهیونیستی از شرق تا غرب جهان دانست. جبلی با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به دانشجویان جهان، اعتراضات ضد استکباری را بخشی از جریان مقاومت خواند و بر وظیفه رسانه‌ها در شکستن مارپیچ سکوت و زنده نگه داشتن تاریخ تاکید کرد. او نماد کلید در فرهنگ فلسطین را نشانه بازگشت به خانه دانست و افسود که آرمان فلسطین تا وجود فلسطینی‌ها پابرجاست. احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صدا و سیمای ایران، نیز میزبانی از چهره‌های بین‌المللی را مایه افتخار دانست و از شجاعت خبرنگاران شبکه‌های العالم و پرتیوی در پوشش جنایات صهیونیستی در غزه و لبنان قدردانی کرد. نوروزی با اشاره به آغاز جشنواره صبح در 3 سال پیش گفت که پس از عملیات طوفان الاقصی توجه به فلسطین در این رویداد اجتناب ناپذیر شده است. نوروزی به آمار تکان دهنده شهادت 8% از جمعیت غزه به ویژه زنان و کودکان در حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و حمایت ایران از فلسطین را ستود. او همچنین بر روح 200 خبرنگار شهید که در راه حقیقت‌گویی جان باختند درود فرستاد. احسان کاوه، دبیر جشنواره، هم گفت که 4160 اثر از 40 کشور به جشنواره ارسال شده که 533 اثر به موضوع فلسطین اختصاص داشت. جوایز در دو بخش اصلی رسانه و نظم نوین جهانی با محوریت هویت‌های ملی، معنویت، خانواده و مقاومت و بخش ویژه فلسطین اهدا شد. از جمله برگزیدگان می توان به مستند یک پدر یک پسر و سانکارا از فرانسه، گزارش خبری صدای زندگی از یزد و مقاله 333 روز نسل کشی غزه اشاره کرد. در بخش فلسطین از آثار چون مستند زندگی زیر آتش از غزه و انیمیشن آتش بس از استرالیو دانی شدند. در حاشیه این رویداد اولین بازار بین المللی فیلم صبح با حضور بیش از 30 غرفه رسانه‌ای و 15 خریدار بین المللی افتتاح شد. همچنین ارکستر سمفونیک و گروه کور صدا و سیما قطعاتی را اجرا کردند. رئیس شفاخانه‌های صحرایی بارکه غزه در اظهاراتی با بیان این که بیش از 16000 کودک از ابتدای نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه بارکه غزه به شهادت رسیدند گفت که این بدان معناست که به طور میانگین هر 40 دقیقه یک کودک در این منطقه شهید شده است. رئیس شفاخانه‌های صحرایی بارکه غزه افسود 908 کودک فلسطینی پیش از آن که به یک سالگی برسند به شهادت رسیدند و 311 کودک نیز در جریان نسل کشی اسرائیلی علیه بارکه غزه پس از متولد شدن به شهادت رسیده است. وی گفت که ما شهادت تعدادی از کودکان فلسطینی را به ثبت رسانده ایم که هنگام تلاش برای دستیابی به غذا از مراکز خیریه و در جریان بمباردمان مستقیم انجام شده توسط اشغالگران صهیونیست علیه این مراکز به شهادت رسیدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری پنج بعد از ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خواهی چیزها رو نمیدنم. شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان های تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طاووس یمانی، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تقبل الله پدر جان، تقبل الله. التماس دعا. پدر جان، میدانی چه کسی به مکه آمده است؟
از انسیان یا از جن و پری؟
معلوم است از انسیان. شوخیتان گرفته است، مرا با جن و پری چه کار پدر جان؟
فرزندم، شوقی که در بیان و نگاهت دیده می شود از چیز دیگری حکایت دارد.
مگر نگاه و بیانم با دیگر زمانها تفاوت کرده است؟
آره فرزندم، اگر به زبان نیامده بودی گمان می بردم با ملائک و شاید اولیاء الله ملاقات داشتی.
حق با شماست پدر جان. راستش برای زیارت به کعبه رفته بودم. در حال ذکر بودم که به ناگاه خلیفه مسلمین هشام ابن عبدالملک را مقابل خود دیدم. مات و مبهوت در چشمانش خیره شدم. خلیفه نیز در چهره من خیره شده بود.
بسیار خوب، ثواب ذکرت را هدر دادی.
چرا ثواب ذکرم هدر شد پدر جان؟
مگر بعد از ذکرت هشام را ندیدی؟
درست است، بعد از ذکر و در حال ذکر بودم که خلیفه را دیدم. آری،
بار دیگر به کعبه برو و نماز و عبادت خود را تجدید کن.
چه میگویی پدر جان؟ مگر خطایی از من سر زده است؟ چرا باید نماز و عبادتم را تجدید کنم؟
فرزندم، دیدن هشام کمتر از وقوع حدوث بر تو نیست.
من که هنوز منظورتان را درک نکردم. راستش دلیل کینه و تعصب شما را در مخالفت با خلیفه مسلمین هم درک نمی کنم.
ساکر فرزندم.
بله پدر جان.
من زمان رسول خدا را درک نکردم، اما توفیق ملاقات با بسیاری از اصحاب و یاران ایشان را داشتم.
خوب،
اگر حکومت اسلامی آن است که از سیره رسول الله شنیدم و در اصحاب ایشان دیدم، بنی عباس بر شریعت اسلامی حکومت نمی کنند.
چه میگویید؟
بنی امیه که دشمنی علنی با رسول الله داشتند و بر اولادش رحم نکردند بیشتر به شریعت پایبند بودن.
چه میگویید پدر جان؟
آشکارا خلاف دستورات پروردگار عمل نمی کردند. بنی عباس که ادعای نسبت با رسول خدا را یدک می کشند تیشه بر ریشه شریعت می زنند.
اما هشام جز این می کند، حتی دستور داده یکی از کسانی که زمان رسول خدا را درک کرده و به شرف مصاحبت آن حضرت نائل آمده را حاضر کنند تا از او درباره آن از روزگار پرسجو کنند.
فرزندم، این هم تصویر دیگر است.
پدر جان، شما بیش از حد به عمل کرده بنی عباس مشکوک هستید.
من به تمام اعمال نیک و شر این جماعت مشکوکم. چون بر نیت آنان آگاهی دارم فرزندم.
به هر حال پدر جان، با تمام این اوصاف که فرمودید، هشام خلیفه مسلمین است.
حق با توست، هشام خلیفه است.
سوالی بپرسم پدر جان؟
این سوال تو درباره هشام است؟
اگر هشام ابن عبدالملک شما را برای مصاحبت دعوت کند، پاسخ شما چیست؟
مگر نگفتی امال هشام به دنبال فردی از صحابه هستند؟
آری، همینطور است. هشام صحابه ای از یاران رسول خدا را برای مصاحبت طلب کرده است.
فرزندم، من توفیق درک عصر رسول خدا را نداشتم، پس هشام را با من کاری نیست.
آمدی؟ فضل، بگو چه کار کردی؟ از اصحاب رسول خدا کسی را یافتی یا خیر؟
خلیفه عدالت گستر مسلمین، امیر المومنین هشام ابن عبدالملک به سلامت باشند. جان نصاران در پرسجو دریافتیم که کسی که عصر رسول خدا را درک کرده است در قید حیات نیست متاسفانه.
چگونه ممکن است؟ کسی حتی در خردسالی هم عصر رسول خدا را درک کرده باشد یافت نمی شود؟
عرض کردم که بسیار جستیم و کسی را نیافتیم.
عجب.
البته سرورم، منطقی هم هست.
خب،
فاصله زمانی ما تا دوران حیات رسول خدا بیش از یک نسل است. اگر هم کسی زنده باشد، به خاطر علاقه مردم به پیامبر، نامش بر سر زبانها خواهد ماند.
این استدلال دلیل بر کوتاهی شما از اجابت خواستم نمی شود. فضل، یکی را برایم پیدا کن.
جان نصاران، البته دست از جستجو نکشیده ایم.
خب،
مأمورانی به قصبات و ولایات اطراف هم فرستاده ایم. حتی سرورم، پیکی به مدینه گسیل کردم و از حاکم مدینه نیز جویا شدم. حقیر در صورت اطلاع مراتب را خدمت خلیفه عرض خواهم کرد.
فضل، شوق عجیب در من است تا با کسی که عصر رسول خدا را درک کردم مصاحب شوم. این هنر توست که چگونه این شوق هیجان را فرو بنشانی.
جان نثار، تمام سعی و تلاشم را خواهم کرد. اگر اجازه فرمایید از سرورم پرسشی کنم.
بگو، اگر درباره موضوع صحبت ماست، بدون واهمه هرچی در ذهن داری بیرون بریز.
ما در جستجوی یافتن فردی از اصحاب رسول خدا هستیم، اما اگر کسی با این شرایط در قید حیات نباشد و به یقین به همین نتیجه برسیم،
خب،
ناچار باید در جستجوی تابعین باشیم. حتما کسی از تابعین که اصحاب رسول خدا را درک کرده در قید حیات هست.
حق با توست. میگویم فضل، کسی از تابعین را میشناسید؟
اکنون نام طاووس یمانی بر سر زبان هاست. من او را ندیدم، اما در بین مردم به خوشنامی شهره است. گفتند که او از تابعین است. سرورم،
بسیار خوب، چرا اقدام نمی کنید؟ مگر این طاووس که نامش را آوردی در مکه نیست؟ او را در محضرم حاضر کنید.
طاووس؟ خب سرورم، شخصی با خصوصیات منحصر به فرد است. او از جمع دوری می کند و از مریدان علی ابن ابی طالب است. سرورم،
گوش کن فضل، مرا به عقیده طاووس کاری نیست. همین که بیاید دقایقی با او هم کلام شوم کفایت می کند. نخواستم مرا بپرستد. بگویید بیاید و از شنیده هاش درباره عصر رسول خدا صحبت کند.
خیر، همینطور است که می فرمایید. اما آشنایان با خلق و خوی طاووس معتقدند که او حتی راضی به ملاقات هم نخواهد شد.
چه میگویی فضل؟ میگویی حاضر به ملاقات با خلیفه خود هم نمی شود؟
سرورم، او از همه دوری می کند.
و دلیل کهولت سن خلق متفاوتی پیدا کرده است. میگویند بسیار صراحت لهجه دارد و
و چه؟
و ماده که زبانش نیست، کنترلی بر زبان خود ندارد. آنچه بخواهد بدون در نظر گرفتن شأن مخاطب بر زبان می آورد.
عجب.
ما برای دعوت از او باید نخست با شما مشورت می کردیم.
خب مشورت کردید و من او را با تمام کاستیش به حضور می طلبم.
حال که این طور است، جان نثار، شخصا برای دعوت از طاووس یمانی نزدش می روم.
برو فضل، برو ببینیم که این طاووست کیست و چرا از جمعیت دوری می کند. شاید در کلامش اکسیری باشد و ما را به دوری از شما ترغیب کند.
با اجازه سر
برو فضل، برو.
جناب طاووس یمانی، ما همچنان منتظر پاسخ شما هستیم. جواب ما را نمی دهید؟
مگر نگفتید هشام به دنبال هم صحبتی با اصحاب رسول خداست؟
بله چنین است، اما کسی از اصحاب رسول خدا متاسفانه در قید حیات نیست.
چنان که می دانم از تابعین چند نفر در قید حیات هستند، چرا نزد آنان نرفتی؟
جناب طاووس یمانی، شما از میان تابعین از همه به عصر رسول خدا نزدیکتر هستید. خلیفه هم به دنبال آشنایی با عصر رسول خداست و این مهم در همصحبتی با شما به دست خواهد آمد.
چیزی که شام در پیان است در هم نشینی با من به دست نخواهد آمد.
مرکبی در مقابل منزل شما مهیاست. قدم رنجه بفرمایید، همراه من خدمت خلیفه مسلمین برویم.
حالم برای ملاقات با کسی مساعد نیست. انشاءالله در وقت مناسب تر به حضور هشام خواهم رسید.
جناب طاووس یمانی، چنان که خودتان مطلع هستید، خلیفه در ایام حج در مکه حضور دارند. این مجال کی خواهد بود؟
جناب فضل، اگر بر من رحم نمی کنید لااقل بر پیریم حرمت بگذارید. گفتم حالم مساعد بشود، خودم با رضای خاطر نزد هشام خواهم آمد.
بسیار خوب، چه چیزی از شما با خود برای پیشکش خلیفه هدیه ببرم؟
چیزی از مال دنیا برای خود ندارم، اما شنیدم که رسول خدا فرمود آفت حسب به خود بالیدن است. در صورتی که از نطفه آفریده شود مردار گندیده می شود، و شنیدم مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من فلانیم، و تا 9 نفر از پدران خود را شمرد. رسول خدا به وی فرمود تو دهمی آنان در دوزخی.
جناب طاووس یمانی، رخصت میخواهم تا از محضرتان بروم.
ما همگی در هر لحظه و مکانی باید خود را در محضر خداوند لا شریک بدانیم. انشاءالله خودت را هیچگاه از محضر الهی بیرون نبینی.
انشاءالله. با اجازه شما جناب طاووس یمانی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله دیگر از توار لاله های غریب است. عبدالرحیم جمشیدی، جوان مردی از منطقه سنگ تخت ولایت دایکندی افغانستان که در اواسط دهه 1340 هجری خورشیدی متولد میشه. با خاطر شرایط خانوادهش در دوران کودکی با چوپانی مشغول میشه و در سنین نوجوانی بنابر شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی با رضایت خانواده به جمهوری اسلامی ایران مهاجر میشه. در داوودآباد ورامین سکنا میگزینه و در زمین های زراعی بزرگ مردی به نام کبیری مشغول به کار میشه و در همی زمان هست که شروع شوق رفتن به جبهه در او اوج میگیره. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی.
از شهید نام میبرم و شهید عزیز را برای شما معرفی میکنم که سالها پیش در اواسط دهه 1340 در منطقه سنگ تخت به دنیا آمد. شهیدی که در کودکی به شغل چوپانی مشغول بود و به واسطه زندگی سختی که داشتن در سن 15-16 سالگی با مشورتی که همراه خانواده میکند مهاجرت میکند به جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی ایران بعد از این که جویای کار بوده است در زمین های زراعتی بزرگمردی به نام آقای کبیری در داوودآباد ورامین مشغول کار می شود. این کارگر افغانستانی مجاهد و مهاجر نامش عبدالرحیم است که بعدها به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی نامش در بین رزمندگان افغانستانی و در بین رزمندگان ایرانی دفاع مقدس جاودانه می ماند و جاودانه خواهد ماند. عبدالرحیم جمشیدی از سر زمین های زراعتی با آشنایی به پایگاه بسیج محل در منطقه داوودآباد و رامین آشنایی پیدا می کند و مأنوس می شود به انقلاب. بعد از مدت که آموزش نظامی می بیند راهی جبهه می شود.
حسن کبیری از رزمندگان دفاع مقدس و از همرزمان شهید در خصوص نحوه آشنایی عبدالرحیم با بسیج و اعزام به جبهه خاطره زیبایی را در گفتگو با یکی از رسانه ها مطرح کردم.
قبل از انقلاب ما ساکن قریه داوودآباد ورامین بودیم. پدرم در کارهای کشاورزیش از کارگران افغانستانی استفاده میکند. ما به دلیل صداقت اونا از کودکی قرابت خاصی با مهاجران افغانستانی پیدا کرده بودم. این ارتباط تا انقلاب ادامه داشت. در او زمان ما نوجوان بودیم و با جوانان قریه همزمان با درس خواندن انجمن اسلامی و بسیج محل را تشکیل داده بودیم. سال 61 یا 62 بود که دو نفر از مهاجران افغانستانی که دنبال کار می گشتن سر زمین زراعی ما آمدن. یکی از اونا عبدالرحیم بود. صداقت و رفتار عبدالرحیم باعث شده بود که او را سر زمین زراعی من گلالی صدا کنیم. ما از کودکی با اونا زندگی کردم. وقتی که ما 15 ساله بودم اکثر شبا می رفتم کنار اونا و با هم گپ می زدیم. گاهی که سر زمین می رفتیم گپ از جنگ و فعالیت های بسیج پیش می آمد. وقتی گپ از بسیج پیش می آمد احساس می کردم که برای اونا تازگی داره. در واقع علاقه اونا به بسیجی شدن از همو گپای صمیمی ما در زمین زراعی من آغاز شد و سرانجام شهید جمشیدی یک بسیجی تمام عیار شد. غیر از شهید جمشیدی چند نفر بسیجی افغانی دیگه هم در پایگاه ما بودن. احساس ما ای بود که کار ارزشی و انقلابی هیچ ربطی به قومیت و ملیت نداره. در پایگاه بسیج از همه اقوام بودن، حتی در یک مقطعی از جوانان پاکستانی و هندی هم ما عضو داشتیم. وقتی اونا نام نویسی کردند و رسماً عضو بسیج شدند، مسئولیت آموزش مقدماتی نظامی پایگاه با ما بود. مهاجران افغانستانی وقتی آمدند و دیدند که در جمع بسیجیان اونا را صادقانه پذیرفتند و برادرانه با اونا برخورد میکنند بدون آنکه تفاوت قائل شوند، اونا هم از رفتار بسیجیان استقبال کردند و وقتی پای جبهه رسید مخلصانه شرکت کردند.
عبدالرحیم در جبهه هم خالصانه و عاشقانه می جنگه و به هم نوعانش خدمت می کنه. در اوائل که با مرخصی می آیه، از اونجا که تنها و غریب است، باز هم به خانه صاحب کارش آقای کبیری می ره.
هر بار که از جبهه به مرخصی می آید، هیچ جایی را نداشت است این بزرگوار. بر می گردد به همان محل کار سابقش در روستای داوودآباد ورامین و در محله خانه حاجی کبیری صاحب کارش بوده است.
مخدوم رحیمی از دوستان و همرزمان عبدالرحیم در کتاب پابرهنه ها که خودش نویسنده این کتاب هست، در مورد شخصیت عبدالرحیم بیشتر توضیح داده. با نوشته مخدوم رحیمی، عبدالرحیم واقعا تنها و غریب است و عاشق جبهه و شهادت. به گونه ای که بعد از چند وقتی که از اعزامش به جبهه میگذره، دیگه مرخصی هم نمیره و خودش وقف جبهه و جنگ میکنه.
عبدالرحیم از گردان انصار مستقیما آمده گردان بلال. 6 ماه است که مرخصی نرفته. دیگه عادت کردم که از او پرسان نکنم که چرا نمیری مرخصی؟ برای چی بره؟ او که کسی را نداره. پدر و مادرش که اینجا نیستند. اینجا کجا و افغانستان کجا؟ بله، عبدالرحیم جمشیدی مجاهدی است افغانستانی.
عبدالرحیم از ای که در جبهه ایران می جنگه بسیار خرسند است و باور بر رهبری واحد و جنگ حق علیه باطل داره. آقای رحیمی در کتاب خاطرات خودش در این ارتباط چنین نوشته:
عبدالرحیم، چرا نمیری افغانستان به جنگی؟ دشمن در خانه تان آمده، مگه فرقی هم میکنه؟ دشمن دشمنه. تازه اگه اونجا باشی، هر چند وقت یک بار پدر و مادرت هم میتونی ببینی. اونا چشم برایت هستن. هر وقت این سوال میکردم، عبدالرحیم جواب میداد: دلم چرکینه. اونجا هم جنگیدم، اما وقتی دیدم اول جنگ 72 ملته، بعد جنگ با روس، دلم چرکین شد. آمدم یک جایی که دلم محکم باشه. آمدم یک جایی که همه از یک رهبر فرمان بگیرن، همه یک شعار بتن و رو به یک قبله نماز بخوانند و به طرف یک هدف نشانه بگیرن. همیشه ایره میگفت، سفت و سختم میگفت.
عبدالرحیم آنقدر صادقانه در جبهه خدمت میکنه که حتی مجروح شدن و درد کشیدن هم مانع انجام وظیفه و پستش نمیشه و با لبخند پذیرای درد میشه.
خط شلمچه است و گردان بلال. به علت کمبود نیرو باز هم امشب پست عبدالرحیم تک نفره هست. او هم نصفه های شب. این روزا آتش دشمن خیلی سنگینه. تا خروزخان صبح صدای انفجار میآید. حتی دخواب هم میشه تشخیص داد. صبح که میشه چند نفر عبدالرحیم را با سر و صورت خونی میارن. زخمای زیادی روی صورتش با تکه های کوچک کاغذ پوشانده. بچه ها نگرانن ولی عبدالرحیم از احساسات و نگرانی بچه ها خندش گرفته. نگو نیمه شب که آتش سنگین میشه یک هاوان 60 متری عبدالرحیم منفجر شده و ترکشای ریزش میپاشد از صورت و تنک خون از صورت عبدالرحیم بیرون میزنه و عبدالرحیم تنکای خون با تکه های کاغذ بند میاره. قیافش خنده دار شده. تکه تکه کاغذ خشکیده چسبیده به سر و صورتش و او هنوز زیر باندهای کاغذی لبخند میزنه. عبدالرحیم چرا نرفتی بهداری؟ حداقل نگهبان بعدی را خبر میکدی. عبدالرحیم با لهجه شیرینش میگه خب من تک نفر بودم. هنوز ساعت نگهبانیم هم تمام نشده بود. چرا بی خود نگهبان بعدی را از خواب بیدار میکردم؟
او آنقدر مشتاق شهادت و پرواز میشه که پس از انتقال بعد در بندیخانه عراق مجروح شیمیایی میشه و نهایتاً در 8 حمل 1367 هجری خورشیدی مظلومانه به لقای حق میشه تابد.
بعد از مدتی باز هم به جبهه میرود. این بار اعزام میشود در عملیاتی در منطقه در بندیخانه عراق، در عملیاتی که دشمن بعثی با بمب شیمیایی بر اینها حمله می کند و بر اثر استنشاق گاز شیمیایی مظلومانه به شهادت می رسد. شهید عبدالرحیم جمشیدی عزیز که در سنگتخت ولایت بامیان در اواسط دهه 1340 زاده شده بود، به تاریخ 8 فروردین ماه 1367 در منطقه در بندخان عراق به شهادت می رسد و بلقاء الله می پیوندد. یادش گرامی باد، روحش شاد.
با نوشته کتاب پابرهنه ها، عبدالرحیم پس از عملیات دربندیخان و شیمیایی شدن در شفاخانه بستری می شه. تنها و غریب، منتظر است تا دوستی مادری به عیادتش بیاید، اما خداوند خود به دیدارش می آید و دعوتش می کند تا خودش مهماندار عبدالرحیم باشم.
امروز حسن پیش می آید و اول حرفی که می زنه ای هست: بی وفا، این رسم رفاقت؟ تنم می لرزه، سرم گیج می رو و از خودم شرم می آید. عبدالرحیم یک ماه پیش شیمیایی شد، یک ماه در شفاخانه خوابید، یک ماه زجر کشید، یک ماه چشم بدر ماند تا کسی با دست گلی، تو مادری با چشمهای تری. یک ماه در اتاقش باز نشد و او با دردهای خودش، با تنهایی های خودش تنها ماند. درست مثل همان دفعه‌ای که بیکارها زده بودنش، این دفعه هم شیمیاییش کرده بودند. یک ماه عبدالرحیم سکوت کرده، به یک نقطه خیره شده، زجر کشیده، دردها را خورده و جان داده و هیچ کس او را نشناخته، جنازش هم نشناخته. چقدر جالب است، نه ای که روحش را نشناختن، نه ای که شخصیتش را نشناختن، جسمش هم نشناختن. جنازش هم گمنام بود و آنقدر دست به دست شد که وسط سرک افتاد تا اینکه دوباره آمد داود آباد. غریب نصیب غربتستان شده. همه خوابند
بیداری. عبدالرحیم غریبانه زندگی کرد و غریبانه هم پر گشود به لقای معبودش. تا یک ماه حتی کسی جنازش نمیشناسه تا ای که اتفاق جالبی میفته.
عبدالرحیم جمشیدی حکایت عجیبی دارد. حکایت عجیب این شهید که من معتقدم کرامت این شهید بوده از اینجا سرچشمه میگیرد. وقتی مسئولان پیکر پاک شهید عبدالرحیم جمشیدی